سلام و درود به شما عزیزان در سراسر ایران و جهان، همراهان تفسیر خبر در هر کجایی که هستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لندن با شما خواهم بود، لندنی که امروز هم تا این لحظه ساعتی آفتابی رو پشت سر گذاشت. ماهای غیر قابل تصور، روزهای آفتابی بسیار در لندن. در ایران ما اوضاع چگونه؟ هوای روزگار، حال و هوای روزگار به کام ملت ایران هست؟ پاسخ بسیار روشن خیر. بیش از 14 چنین است. حکومت فقیه باز هم به بگیر و به بندهای خود ادامه میده. خانم فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، به زندان فراخوانده شد و حجت الاسلام سید رئیس جمهور دکتر دوشنبه و بالعکس ابراهیم رئیسی میگوید مردم همچنان به روحانیت اعتماد دارند و تلاش های همه جانبه برای بازگشت به برجام از سوی جمهوری اسلامی و نیز سخنان مسئولان آمریکایی در این زمینه و اتحادیه اروپا، افزایش بودجه های اسرائیل برای آنچه که مقابله با جمهوری اسلامی خوانده شده است و کمبود پرستار در ایران، موضوعات بسیار است. در نیمه نخست آقای بابک شکرابی، فعال سیاسی از تورنتو کانادا، با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. بله، تصاویری که دیدید چند تن از زندانیان سیاسی هستند که تعداد اونها بیشمار و پخش تصاویر همه اونها طولانی تر از وقت تفسیر خبر باعث تأسف بسیار. شیدای همدانی رو هم میبینید که همچنان در زندانه و سهیلا حجاب و دیگر عزیزان مردمان در ایران و خارج از ایران. خوش آمدید آقای بابک شکرابی در تورنتو کانادا.
درود عرض میکنم خدمت شما، دستندرکان برنامه‌تون و تمام هموطنان در سرتاسر ایران. سپاسگزارم که به برنامه‌تون مجددا دعوت کردید.
با سپاس از شما از حضورتون. آقای شکرابی، ببینیم باز هم قضای برجام در میونه، در تهران یه حرفایی زده میشه، در واشنگتن همینطور، مسئول انرژی اتمی هم تازگی ها حرفایی زده که یه اقدامات جدی باید بکنه، اتحادیه اروپا یه حرفی، اسرائیل یه حرفی، کشورهای عرب همه همچنان. بیش از 2 دهه هست که این داستان اتمی حکومت ایران ادامه داره. آیا واقعا این حکومت ایران چنان قدرتمند هست که هیچ کاریش نمیشه کرد، از این بابت این داستان رو جمع کرد؟ یا یعنی اینکه خیر، یه دی زینف هستن، منفعت دارن در این داستان اتمی و به اصطلاح بمب اتمی ایران و حراسی که هست و همه اینها، چه هست این قضیه؟ نگاه شما که دنبال میکنید این موضوع رو، جویا هستید.
به نظر من جمهوری اسلامی تا زمانی که یک هیولای کنترل شده هستش، منافع کشورهای منطقه و کشورهای جهان رو برآورده میکنه و اون چیزی هستش که سایر کشورها به دنبالش هستن. این رو به این جهت نمیگم که اونها رو مورد انتقاد قرار بدم، اونها رو دلیل بدبختی و بیچارگی ملت ایران عنوان بکنم، ولی واقعیت قضیه هستش که اونها این اهداف رو دنبال میکنن. جمهوری اسلامی هم برنامه اتمی رو بند زده شده به حیات خودش میبینه. بنابراین تمام مشکل این هستش که چجوری به این نقطه برسن که جمهوری اسلامی تضمینی داشته باشه برای ادامه حیاتش و کشورهای منطقه هم ناشایستگی جمهوری اسلامی رو یک مسیر ادامه داده شده ببینن که بتونن به منافع بیشتر خودشون در منطقه برسن.
خب ببینید که بقیه کار خودشون دارن میکنن و مسائل خودشون رو حل میکنن در منطقه و همه اینها، هم خب هر کشوری که حساب کتابی داره دولت‌ها چنین میکنن، قابل فهم هست. از اسرائیل گرفته که از موقعیت استفاده کنه برای تامین منافع ملی خودش تا بقیه کشورها، هیچ بحثی نیست. کما اینکه ایران هم اگر حساب کتابی داشت راه دیگری رو میرفت. هیچ تردید. اما واقعا این هیولای کنترل شده است؟ چه هیولایی است برای حتی کنترل شده برای اتحادیه اروپا، اسرائیل، عرب، آمریکا و بقیه؟ هیولایی اگر هست واقعا برای مردم ایران هست.
من
برای
دو سه
مردم
نمونه خدمتتون
ایران
عرض
هست. چه خطری متوجه این کشورها بوده اینها که مرتب در حال استفاده هستن از قضیه، همونطور که خود شما گفتید، و بعد وقتی این در پیکر بازه که میتونن برن گونی گونی اسناد و مدارک بیارن، این هیولا برای اونا واقعا هیولایی نیست؟ شاید یه مترسکه تا یه هیولا برای اونها نیست.
من فکر نمی کنم همونطور که شما می فرمایید واژه هیولا رو من استفاده کردم، اشاره نبود به توانایی های جمهوری اسلامی، به ظاهر اون بود. برای مردم داخل کشور دقیقا هیولای کنترل نشده هستش، ولی برای کشورهای خارجی همونطور که خودتون اشاره کردین ضعف جمهوری اسلامی در تمام سطوح بیانگر این هستش که هیولای کنترل شده هستش. ببینین اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، قطعا مثل دولتی مثل کره شمالی حیات خودشو تضمین شده میبینه. در اون موقع هستش که ممکنه جمهوری اسلامی گامهایی رو برداره که با اهداف کشور خارجی همسو نباشه. دو نمونه از این اهدافی که به عنوان مثال منافعی که کشور خارجی میبرن رو من خدمتتون عرض میکنم. طی 15 سال گذشته ایران بزرگترین صادرکننده مغز در جهان بوده. میزان افراد تحصیل کرده و متخصصی که از ایران خارج میشن و هزینه ای رو که برای درآمد ناخالص ملی ما داره بیشتر از درآمد ناخالص ملی ما هستش. این برآوردی هستش که از سازمان های مختلف انجام گرفته. شما هیچ کشور دیگه ای رو در جهان سراغ ندارین که صادرات نیروهای متخصص به حدی داشته باشه که عدد بزرگتر از تولید ناخالص ملی خودش باشه. این فقط یک رقم سودی هستش که کشورهای خارجی میبرن. سایر منافعی که کشورهای خارجی میبرن از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی، سیاست های نابخردانه جمهوری اسلامی که واقعا بی نهایت و بی شمار هستش، از حضور چین در خاورمیانه میشه نام برد، از فروش اسلحه های بی شمار طی دو دهه گذشته توسط آمریکا به کشورهای عربی منطقه میشه نام برد. برجد لیست طولانی هستش.
اینا هست. من هم دلیل شاید بشه گفت که مترسکیست که برای بیرون و هیولایی هم طور که اشاره کردید کنترل نشده است برای مردم داخل ایران، که همچنان در بر همون پاشنه بگیر و به مردها میچرخه در ایران و شکنجه و آزار و شلاق و به اصطلاح اعدام. اما میبینیم در همین شرایط هست که اسرائیل یک بودجه کلانتری رو برای مقابله با جمهوری اسلامی اختصاص داده و اساسا میبینیم که سیاست منطقه اسرائیل فعالتر از هر زمانی شده، چه در جنوب خلیج فارس چه در شمال ایران. بازم تکرار میکنم، نه اسرائیل، هر کشوری حقش هست حساب کتابی در کار باشه، در جهت منافع ملی اون کشور دولت ها عمل کنن. این رو تا چه اندازه در آینده منطقه مؤثر میدونی؟ به نظر میسه آمریکا دیگه اون به راحتی چه دموکرات چه جمهوری‌خواه نمیتونن مماشات و داده دهیش کنن با حکومت تهران اونطور که اوباما انجام داد. یه وزنه هست اونجا، اسرائیل و اعراب و بقیه. این رو چطور شما میبینید؟
من ابتدا شروع میکنم با مواضع دولت اسرائیل. ببینین از سال 1981 وقتی که مناخن بگین ریاست دولت اسرائیل رو بر عهده داشت، اینا یک دکترینی را آوردن معرفی کردند و اون دفاع از اسرائیل بود خارج از خاک اسرائیل. این دکترین طی 40 سال گذشته دنبال شده و امروز هم استثنایی وجود نداره. قدر مسلم اسرائیل انتخاب‌هاشو برای مهار کردن ماجراجویی های اتمی ایران داره دنبال میکنه. ولی راجع به بودجه‌ای که فرمودین، من فکر می‌کنم این یک مقدار توی اخبار زیادی بهش پروبال داده شده. این بودجه در ابتدای سال میلادی توسط وزیر دفاع اسرائیل تقاضا شده بود از دولت اسرائیل و از پارلمان اسرائیل. یه قسمت اعظم اون اختصاص پیدا میکنه به سربازانی که سربازان کادر ارتش اسرائیل هستن. یه چیزی هست که 3000 از این افراد رو اخراج کرده بودن به خاطر کسری بودجه. ولی خب قدر مسلم یک قسمت بزرگ این بودجه اختصاص پیدا میکنه به نیروی هوایی اسرائیل که خب هدف اون جمهوری اسلامی است. ولی برای رسیدن و منهدم کردن اهداف جمهوری، اهداف اتمی در جمهوری اسلامی، اینا نیاز دارن که از خاک یکی از کشورهای منطقه استفاده بکنن. بنابراین مشکلی نیستش که اگه بتونن این اهداف رو مورد هدف قرار بدن. مشکل این هستش که پاسخگویی جمهوری به کشور جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه چگونه خواهد بود. از این جهت من فکر میکنم قدر مسلم انتخاب نظامی یکی از اون انتخاباتی هستش که اسرائیل همیشه در پیش روی خودش داشته، ولی این 1.5 میلیارد دلار تقاضا برای بودجه مضاعف من فکر نمیکنم خبر تازه ای باشه. برجت شما میبینید در مقابل این خبر که ما میشنویم بلافاصله حسن نصرالله در لبنان پیامی میده که ظاهرا نیروهای مخالف مسیحی رو مورد خطاب قرار میده و میگه که 100,000 نیرو داره که میتونن به راحتی اسلحه هم کنن به کوههای لبنان، ولی واقعی قضیه اینه که شنونده اصلی رو میخواد اسرائیل مخاطب قرار بده. بنابراین یه سری مسائل هستن که خب مخاطبین داخلی و شنونده های داخلیشون رو دارن و این حقیقت رو نمیشه انکار کرد که رویارویی نظامی میتونه یکی از احتمالات باشه.
آیا رویارویی نظامی، ببینید الان دیگه از جنگ های کلاسیک سالیان گذشته اوضاع، یعنی اینکه در مواردی شاید نیاز به هیچ نیروی نظامی پیاده نظام نباشه مثل جنگ دوم یا جنگ های دیگه، مثل حتی لشکرکشی و اشغال عراق و افغانستان و بقیه موضوعات. الان بسیاری از مراکز اتمی یا نظامی حکومت فقیر رو گفته شده که اسرائیلی ها زدن. شما با اطلاعات فنی که من میدونم دارید، نه که در این زمینه جویا نیستم، آیا یک اقدامات اینطوری برای دولت هایی مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه امکان پذیر هست که بتونه اساسا این داستان اتمی رو جمع و جورش کنن با اقدامات نظامی هر چه که هست؟
قدر مسلم اسرائیل توانایی خودشو در این مورد ثابت کرده. شما از ترور فخریزاده تا خارج کردن 1 تن مدارک در رابطه با مسائل اتمی جمهوری اسلامی نمونهای ثابت شده اون اصلا قبل از این هم به خاطر دارین که سنترفیوژهای ایران رو تو برنامه حمله کامپیوتری که داشتن شاهد بودیم که چجوری ویروس وارد کردن و غیر و ذالک. ولی همونطور که فرمودین به نظر بیاد که اشتهایی برای اینکه یک رویارویی کامل صورت بگیره و این قضیه رو برای همیشه حل بکنن وجود نداره. اسرائیل همونطور که عرض کردم، این نظر شخصی من، جمهوری اسلامی رو تا زمانی که یک هیولای کنترل شده ببینه، یک مترسک کنترل شده ببینه، با همین شرایط خرسند هست و سیاستاشو دنبال میکنه. اگر غیر از این بود مطمئنن ما تا به امروز قبل از اینکه جمهوری اسلامی لحاظ نظامی به این نقطه برسه شاهد رویارویی نظامی بودیم. چون همونطور که آگاه هستین جمهوری اسلامی مدعی هستش که توانایی نظامیش حداقل در 15 سال گذشته افزایش خیلی زیادی داشته. اسرائیل هم به این قضیه آگاه هست. کارشناسا میگن اگر بر همین روند ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی تا 2 سال آینده قادر خواهد بود بمب اتمش رو با بهره بری از برنامه‌های موشکیش بدون انتقال بده. خب بنابراین لحظات حساسی به نظر میاد. ولی همونطور که عرض کردم اگر واقعا این ارجنسی، این حس میشد در دولت‌های خارجی، قطعا برخورد نظامی صورت می‌گرفت.
و البته اسرائیل به دفعات نیروهای جمهوری اسلامی و به اصطلاح تسلیحاتی رو که فرستاده و حتی هواپیمای مسافربری که استفاده کردن برای نقل و انتقال سلاح به سوریه رو مورد حمله قرار داده، بسیاری از اونها رو کشته، اما هیچ واکنشی از طرف جمهوری اسلامی در واقع نبوده در برابر این اقدامات. و یک نکته دیگه، این دست یافتن جمهوری اسلامی به بمب اتم، جناب شکرابی که میفرمایید که بله کارشناسان اینو گفتن، من به دهه 90 قرن گذشته اشاره میکنم که در همون زمان هم کارشناسان میگفتن نهایتا حکومت فقیه، از جمله در اسرائیل هم گفته میشد حکومت فقیه ایران یا به گفته اونها تا در 2010 قطعا به بمب اتم دست خواهد یافت، که الان 2021 هستیم و همچنان ادامه یافته. اینی که توانایی نظامی جمهوری اسلامی که واقعا باز برمیگردم به همون سال نخست که بازدارنده اقدام جدی علیه برنامه این حضرات هست، نه مصلحت های دیگه در کاره.
قدر مسلم منافع دولت های دیگر رو نمیشه انکار کرد جناب چالنگی. من همونطور که عرض کردم خدمتتون، جمهوری اسلامی در جهت منافع ایران و در سوی منافع دولت های خارجی مثل یک گماشته عمل کرده. قدر مسلم یک دولت ملی برخوردی کاملا متفاوت داشت، خاورمیانه شرایط کاملا متفاوتی داشت. قدر مسلم من معتقد هستم که ما شاهد اون چیزی که امروز میبینیم، نیروهای فناتیک سنی و شیعه و این نبردی که در 20 سال گذشته شاهد اون بودیم نبودیم. احتمالا جنگ عراق صورت نگرفته بود، احتمالا اسرائیل و کشورهای عربی تا به حال به یک صلح پایدار دست پیدا کرده بودند. بنابراین حضور جمهوری اسلامی سودمند بوده برای کشورهای اروپایی، ناامنی که در منطقه ایجاد میکنه، برای دامن زدن به جنگ های منطقه‌ای، فروش اسلحه و غیر و ذلک. من فکر نمی کنم، نظر شخصی منه، من فکر نمی کنم اشتهایی وجود داشته باشه برای اینکه بخوان یک راه حل پایدار پیدا بکنم برای جمهوری اسلامی. من مجددا همون
سوال
رو بله عرض کردم، هیولای کنترل شده
بله، که در واقع همون مترسه که ترساننده است برای بیگانگان. بله آقای شکرابی عزیز، بابک گرامی، ببینید قدرت نظامی این حکومت رو میشه از جاهای دیگه یا تکیگاه خودش اگر میدونه، حالا تروریسم هم میدونه و بسیاری عوامل دیگه از این قبیل، بگیر و ببندهای در داخل بحث دیگری است. اما در مورد جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان خب به هر حال مانوری آغاز کردن، واکنشی از این بر نشون داده شد و بعد قضیه به یک طرفی رفت که برای من به نحوی عقب نشینی یا نشون ندادن واکنش های لازم، اونا از جمهوری اسلامی توقع واکنش های لازم ندارم بر اساس منافع ملی، اما حرفش روشن و ساده هم میشد زد، این حرف زده نشد. اما اساسا کشور مستقلی به عنوان جمهوری آذربایجان وجود نداشت که به اشغال روس‌ها در آمد و بعد شوروی شد و بعد با فروپاشی شوروی یک کشور مستقل آذربایجان زاییده شد و تولید شد. بنابراین شاید میشه با اسناد، شاید میشه با مراجع بین المللی، شاید میشه با همه پرسی، اگر ایران حساب کتابی داشت باید آنچه که جمهوری آذربایجان خوانده میشه به ایران برگرده. این حرف زده نشد، حرفای دیگه زده شد، اما این حرف روشن و ساده و نزدیک به منطق زده نشد. بنابراین میشه از این چه درک کرد از نظر شما؟
به نظر من قضیه آذربایجان یکی از ابزارهای سیاسی بودش که اسرائیل داره استفاده میکنه برای فشار بر جمهوری اسلامی که یک موقعیت و یک موضع خاص رو مجبور بکنه جمهوری اسلامی بگیره و بعد اون نهایتاً باعث تضعیف اون روند برجام بشه. راجع برجام من خدمتتون عرض میکنم به مراتب پروسه پیچیده تری از اون چیزی هستش که خیلی ها فکر میکنن. برگشتن به سال 2015 خیلی عملی خواهد بود، چندین لایه داره. اما موضوع آذربایجان به اعتقاد من از اون ابزارهای سیاسی و ترفندهای سیاسی بود که اسرائیل استفاده کرد. جمهوری اسلامی با دو انتخاب روبرو بود، یا همونطور که فرمودین منافع ملی ایران رو مواضع قاطعی بگیره و ازش دفاع بکنه، که خب جمهوری اسلامی هرگز این کار رو نکرده و نخواهد کرد، ولی مهمتر این که جمهوری اسلامی نمیخواست خودش رو وارد یک جنجال نظامی و مرزی با آذربایجان بکنه. به واقع من فکر میکنم برداشت جمهوری اسلامی این بودش که اگر که این کرنش رو نشون بدن و سر تعظیم فرود بیارن و نوعی پشتشون رو بکنن به اونچه که آذربایجان ادعا میکنه، باعث خواهد شد که اونها در مواضع بهتری قرار بگیرن در مذاکراتشون در برجام. برای مشکل برجام این هستش که اولا که برجام مشکلات پاسخی نخواهد بود برای تمام مشکلات جمهوری اسلامی، علارغم اون چیزی که آقای رئیسی آقای خامنه ای اعلام میکنن که میخوان سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ایشون رو بر اساسی بذارن که به برجام وابسته نباشه، ولی خب این بند خورده شده، مرتبط شده با برجام. اون چیزی که جمهوری اسلامی از برجام میخواد این هستش که بازگشت کامل امریکا به اون چیزی که در سال 2015 امضا شده بود و مسائل موشکی ایران قسمتی از اون نباشه. همونطور که عرض کردم دوباره برنامه موشکی که مسئله هستش که به حیات و ادامه جمهوری اسلامی بستگی داره و جمهوری اسلامی نمیتونه اون رو یکی از مواردی قرار بده که بخوان راجبش صحبت و گفتگو بکنن. یعنی اینا همه دست به دست هم میده، یک پیچیدگی رو به وجود میاره در سیاست هایی که اتفاق میفته. من فکر نمی کنم وقتی اون مسئله آذربایجان یا حتی اون چیزی که در افغانستان داره اتفاق میفته باید از دیدگاه داخلی نگاه بکنیم، همونطور که عرض کردم به دو دلیل: جمهوری اسلامی به دنبال منافع ایران نیست، یک، دو، جمهوری اسلامی که هدف قایی داره تا اون هستش که حیات خودش رو تضمین بکنه، از این جهت تلاش میکنه که از تنش ها جلوگیری بکنه.
برای این البته یک نوع عقب نشینی های نمیشه تعبیر بشه یا یک سیاست عاقلانه است؟ کدوم یکی هست؟
سیاست عاقلانه بسیاری داره که از کدوم منظر بهش نگاه کنیم. برای جمهوری اسلامی قطعاً، برای جمهوری اسلامی و ادامه حیات جمهوری اسلامی یک سیاست عاقلانه به نظر میاد، با توجه به اینکه سیاست جمهوری اسلامی از این ستون به اون ستون فرجی است بوده. اما برای منافع ملی ایران قطعاً خطر آفرین خواهد داشت. مسائلی که در آذربایجان و در مرزهای ایران اتفاق میفته و اون جنبش‌های تجزیه طلبی که ما صداشون رو میشنویم در آینده به طور قطع برای ایران و منافع ملی ایران مشکل زا خواهند بود. من نمیخوام به عنوان بگم که اتفاقاتی که داره میفته واقعی نیست، تبعات واقعی نداره، ولی میخوام عرض کنم خدمتتون که هدف اصلی اونها وادار کردن جمهوری اسلامی به اینکه یک موضع خاص رو انتخاب بکنه و بعد فشارهای اعمال بشه بوده.
اما اینطور که شما اشاره میکنید یعنی آذربایجان در استراتژی اسرائیل عمل کرده یا میکنه، دست کم در ارتباط با حکومت فقیه؟
قطعا، ولی خب به خاطر داشته باشین که خب در هر بحرانی یک سری فرصت هایی وجود داره برای همه کشورها، برای کشور آذربایجان فرصت هایی وجود داره در این بحرانی که به وجود اومده، برای ترکیه فرصت هایی در این بحران وجود داره. ولی من فکر میکنم کسی که نقش اصلی رو بازی کرده دولت اسرائیل.
همونطور که اشاره کردم هر دولتی هر کشوری چون چه حساب و کتابی در میون باشه، خب در جهت منافع ملی خودش از هر فرصتی که باشه استفاده میکنه. و حکومت فقیه همونطور که بارها من اشاره کردم و در اینجا هم بابک عزیز اشاره کرد، به سود همگان عمل کرده در جهت منافع همگان جز ایران، ملت ایران. سپاس بسیار از شما آقای بابک عزیز در تورنتو کانادا، با کتابخونه مفصلی که واقعی است، تصویر مجازی نیست، من ضامن و باز هم زامنتر که فکر کنم هر کتابی که هست در اونجا چنانچه مایل باشید و تشخیص بدید روی صفحه تلویزیون، آقای شکرابی به شما به اصطلاح به امانت خواهد داد برای مدت کوتاهی نیست.
بروی چشم. چشم جناب شالنگی، من نکترم اضافه بکنم در رابطه با دولت اسرائیل و منافع ملیشون. ببینین همونطور که شما فرمودین دولت اسرائیل منافع ملی خودش رو دنبال میکنه، یک جنگ نظامی و به قول معروف در تمام سطوح به نفع منافع ملی اسرائیل نیست و اسرائیل از ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی که داره، نمونش آذربایجان هستش، استفاده میکنه به خاطر اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو در یک نقطه ضعف قرار بده. بنابراین من صحبتایی که کردم به این منظور نبودش که از کشورهای مثل عربستان، پاکستان، ترکیه و یا اسرائیل انتقادی کرده باشم. ما از سیاست‌های اونا خرسند نیستیم، قدر مسلم فکر میکنیم که در دراز مدت به ضرر منافع ملی ایران هست، ولی واقعیت قضیه این هستش که اون چیزی که منافع ایران رو بیش از هر چیز دیگه تهدید میکنه جمهوری اسلامی است.
خب بله، به هر حال وقتی حساب کتابی باشه، در پیش از انقلاب ایران حساب کتابی به هر حال در میون بود، اگر انتقادی بود که بود، انتقادات قابل اصلاحی، ولی ایران هم روابط بسیار دوستانه با همه کشورهای عرب داشت در جنوب خلیج فارس، در شمال آفریقا، و هم روابط بسیار دوستانه با اسرائیل. و مسئله اون چیزی که مسائل رو به این شکل درآورده و این حق اسرائیل، حق عرب، حق همه هست که در جهت منافع خودشون عمل بکنن، و امیدواریم روزی مسئله فلسطین به طور عادلانه حل بشه و فلسطینی ها نیز صاحب کشوری مستقل باشن در کنار کشور مستقل اسرائیل، دو کشور مستقل در کنار هم، حقوق هم رو به طور کامل به رسمیت بشناسن و به اصطلاح رعایت بکنن. طبیعی هست جنگ به سود هیچ کس نبوده و نیست، چه کسانی که جنگ رو آغاز کردن و حتی چه کسانی پیروز جنگ بودن.
دقیقا، و امیدوارم که منافع ملی ایران روزی دنبال بشه توسط یک دولت ملی که به درگیری های فلسطین و اسرائیل به عنوان یک هدف ایدئولوژیک نگاه نمی کنه.
همین انگلستان به هر حال در جنگ دوم پیروز شد، اما آسیب هایی که از جنگ دید خسارات بسیاری بود، و همچنان که فرانسه و بقیه کشورها پیروز های جنگ. سپاس بسیار داریم از شما آقای شکرآبی عزیز، هرچند گذرا قول دادن، ولی باز هم من ضامن کتابی اگر درخواست کردید آقای شکرآبی در اختیار شما قرار خواهد داد، غیر از تمثال یا عکس رضا شاه پهلوی، رضا شاه کبیر که در کتابخونه ایشون نصب هست، اون رو باید با خود ایشون صحبت کنیم، من نمی‌دونم.
خیلی سپاس گذارم جناب چالنگی، برای شما و بینندگانتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
و ما بینندگان گرامی، کمبودها بسیار است، کمبودهای انسانی نیست، کارشناسی، از جمله کمبود پرستار. بسیاری از پرستاران ایران در جریان کرونا، حمله کرونا، جان خود را از دست دادند، همچنان که پزشکان و دیگر کارکنان بیمارستان ها و خدمات درمانی و بهداشتی. کمبودها بسیاره. در ادامه برنامه میزبان یکی از کارکنان بیمارستانی خواهیم بود. تا لحظاتی دیگر. هما بانو از تهران با ما هستند، از کادر بیمارستانی. سلام و درود و خوش آمد به شما در تهران.
درود بر شما آقای چلنگی، درود بر همه ملت ایران.
قبل از هر چیز پرسش من این هست که این بسیجی هایی که وارد داستان واکسیناسیون شدن و در ارتباط با کرونا و اینا، قاسم سلیمانی، طرح قاسم سلیمانی رو از زبان شما بشنویم، واقعا کمکی هست یا چه هست؟
آقای چالنگی عزیز، این طرح قاسم سلیمانی برمیگرده به تقریبا حدود یک سال قبل تا الان، و اینا هر کاری خواستن بکنن، میخوان اولا که یه وجه برای بسیج درست کنن و این بسیج های ترمز بریده رو به عناوین مختلف وارد کار کادر درمان کردن. اولش که اگه یادتون باشه یه سری شروع کردن آبپاشی خیابونا و خودپردازای بانک‌ها رو داغون کردن، به اسم گندزدایی کردن، ماشینا رو آب و وایتکس میپاشیدن روش و آب الکل میپاشیدن این ور اون ور و خیلی خسارت زدن به اموال عمومی. بعد شروع کردن دستای سینه‌زنی بردن توی ICU بیمارستان کووید و کسی هم جرأت نمی‌کرد باهاشون مخالفت کنه و بیرونشون کنه. خیلی مشکلات پیش اومد و خیلی کادر درمان اذیت شدن سر این موضوع. بعد دیگه شروع کردن رسمیشون کردن به اسم طرح قاسم سلیمانی. طرح قاسم سلیمانی اول وارد حیطه بهداشت شد، همراه بازرسای بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای، برای مثلا کنترل کووید شروع کردن رفتن بیرون بدون هیچ تخصصی و مثلا با یه آموزش یک روزه که اینم خیلی فرمالیته بود و خیلی هاشون اصلا هیچی متوجه نشدن، ورود میکردن تو ساعتهای غیر اداری به محل کسبای مردم و حالا به اسم کنترل کووید چه خسارتهای مادلی که به مردم زدن، چقدر ارعاب کردن مردم رو و توی خیابونا مثلا می اومدن، حتی وقتی هم که همراه بازرسای بهداشت بودن بعضن سلاح کمری همراهشون بود و به محض اینکه متصدی جای اعتراضی میکرد تهدیدش میکردن و خیلی از دوستان ما که به همراهشون بازرسی رفته بودن میگفتن که ما سالهای سال که کار انجام دادیم هیچ وقت با مردم این شکلی رفتار نکرده بودیم و خیلی مردم ناراحت بودن و ارعاب به وجود اومده بود، که من فکر میکنم یکی از هدفاشون همین ارعاب مردم بود برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی.
خب نه، برای چی ببینید هما خانم، سوال اینجاست، اینا ما چه میکرد؟ یعنی اومدن خب این ارعاب رو خب طرق دیگه میتونستن انجام بدن که میدن، معمولا هم ترکیه شرکنه. حالا اومدن کنار شما در کادر درمانی چه میکنه؟ آمپول هم میزنن چه میکنه؟ تب میگیره؟
همراه الان اینم میگم بهتون، به همراه بازرسای بهداشت یا به جای بازرسای بهداشت میرفتن و مغازه به مغازه سر میزدن و این خیلی مهم بود که وحشت رو تو مردم نهادینه بخوان بکنن. الان طرح قاسم سلیمانی این شکلی شده اون که بعد یه مسئله دیگه هم هست، یه بودجه خیلی کلانم گذاشتن برای این طرح و به بسیجی‌ها پول میدن به این عنوان، در حالی که تمام مطالبات کادر درمان ماهاست که معوق مونده و پول کشیکاشون رو نمیدن به اینا، خیلی قشنگ بودجه تعلق میگیره و دارن بهشون ساپورت مالیشون میکنن و اینا هم کارهای مسخره انجام میدن. الان جدیدن خیلی موضوع بدتر شده، آوردنشون تو بحث واکسیناسیون، یه عدهشون به عنوان ثبات واکسن و یه عده به عنوان واکسیناتور و جالب واکسیناتوراشون بعضا حتی یک بار هم تزریق انجام ندادن. بحث واکسن یک بحث خیلی تخصصی هست که اولا باید زنجیره سرما کنترل بشه، آناتومی بدن باید بشناسن که تو چه عضله‌ای زده بشه، با چه زاویه‌ای زده بشه، چه مقدار واکسن زده بشه، اینا تماما دارن کار غیر تخصصی انجام میدن و خیلی وقتا با خراب کردن زنجیره سرما یا تزریق غلط باعث میشن که مردمی که حالا با همون واکسنای درجه چند چینی هم راضی شدن که ایمن سازی رو انجام بدن و این شانس ایمن سازی رو داشته باشن، این شانس هم از مردم میگیرن.
بله، یعنی اصلا آموزشی هم ندیدن دیگه. قبلا یه آموزش کوتاه
بودن، بچه های مثلا واکسیناتورا چندین سال تجربه دارن و همه باید و نبایدهای واکسن رو میشناسن. شما اصلا امروز به شما یک روز آموزش بدن، آیا واقعا میتونید درک درستی از این موضوع داشته باشین؟ وقتی که بچه ها تو پراتیک مثلا میرن میخوان تزریق انجام بدن، یک ماه دو ماه سه ماه توی ماکت های مختلف یا حتی تو خوابگاه، من یادم میاد هم کلاس هم دانشگاهیامون توی بادمجون تزریق میکردن که حس پوست انسان رو بهش بده، بافت چجوری پاره میشه، با چه زاویه‌ای با چه شدتی وارد بشه که مریض اذیت نشه، جای تزریق، اینا همه اینا غیر از ماکت مثلا شبا بچه با انجام میدادن تزریق رو که اشتباه نکنن. اینا با یک روز آموزش چجوری دارن این کار انجام میدن؟ یا زنجیره سرما که خیلی مهمه برای حفظ واکسن، اینا رعایتش نمیکنن و واکسن ها خراب میشه. این هم متاسفانه مداخله اون طرح قاسم سلیمانی هست.
بله، اینه که میفرمایید در زمان جنگ هم یک گروهی از همین بسیج مساجد و اینها که به فرستاده بودن به خوزستان در بیمارستان کار میکردن، یکی از همینها واکسنی به روانش شاد پدر من تزریق کرد، به خاطر ندونستن به جای رگ واکسن که نه آمپولی بود، به جای رگ به اصطلاح در عصب تزریق کرده بود. چه پیامدهایی داشت و چه رنج و درد و اینها بماند، یا در عضله اگر قرار بود یکی از این دو، به هر حال در عصب این آمپول رو تزریق کرده بود. حالا این کنار این داستان آمده و تبلیغ علیه واکسن های فایزر و بقیه و اینها و تبلیغ برکت و این و بقیه واکسن هایی که زیر نگین خودشون هست، این قضیه چی هست هما خانم؟
بله متاسفانه، ببینید الان که یه عده دست به دست هم دادن دارن مردم رو به هر گونه واکسنی اولا بی‌اعتماد میکنن. امروز نمیدونم خبر رو شنیدین یا نه، جلوی مجلس هم یه عدهشون جمع شدن. اینا خیلی زیرکانه هم دارن واکسن رو نفی میکنن و هم دارن واکسنای مسخره داخلی که کارخونهشون رو دیگه دیدین که خودتون توی خبرها مدل ساخته واکسنش اینا رو دیدین، با دمپایی توالت و با چه وضعیتی داشتن اینا کار میکردن. و اگه در جریان باشین یه بودجه خیلی خیلی زیاد از ما ستاد اجرای فرمان امام گرفت برای ساخت واکسن. ببینید اصلا ابتدای کووید برای این آخونده و ملاها نعمت بود، یکی این که مردم رو تو خونه ها نشوند و اعتراضات رو خاموش کرد و مردم به تدریج عادت کردن به اون فشار مضاعف وحشتناکی که داره میاد و واقعا دیگه از حد طاقت مردم بیرون هست. و دوم اینکه براشون درآمدزایی داشت این شرایط، به درستی و به راحتی دست توی جیب مردم دارن میکنن که پول در بیارن، به جای اینکه برن از همون اول توی به قول معروف صف واکسن زنبیلشون رو بذارن و واکسن بخرن، شروع کردن به کارهای مسخره کردن، داروهای عجیب غریب خریدن، فرصو گذاشتن روی درمان، اونم نه درمان درست، درمانهای غلط و همینجوری کور. و سر این داروهایی که وارد کردن چه رانت ها که نخوردن، و بعد از اون برای ساخت واکسن چه بودجه ها که نگرفتن، چندین برابر بودجه‌ای که برای واکسن خرید واکسن میتونستن صرف کنن صرف ساخت این واکسن های مسخره شون کردن. و الان رسیدن به نقطه‌ای که خب مردم میگن حالا واکسناتون چی شد، اینا میان چیکار میکنن. یه عده رو شروع کردن به اینکه واقعا شایعات خیلی جالبه که ما میشنویم، یه عده میان تو قالب طب سنتی میگن تمام واکسن ها مربوط به صهیونیستاست و بده و فقط واکسن برکت خوبه. خب این یه بعد ماجرا. یه عدهشون میان میگن که نمیدونم روی نوزاداتون روی جنیناتون اثر میذاره، عقیم میشید، نمیدونم ببخشید آلت تناسلی بچه هاتون کوچیک میشه. دوباره یه عده به این موضوع نمیان واکسن بذارن، میگن ما فقط برکت رو میخوان. یه سری میان برای اونایی که روشن فکرن شایع میکنن که برای اینکه آبروی نظام حفظ بشه اومدن واکسن فایزر رو خریدن ریختن تو شیشه برکت. یه عده هم دنبال برکت میگردن به امید فایزر بودنش. خیلی جالبه، همون فایزری که اومدن حرام اعلام کردن و نمیدونم این بده و این اله و این بله، و چقدر خونهای عزیز مردم فدای این خردی این پیر مرد شد.
ولی اینو که
میشه وضعیت میشنن.
بفرمایید. ببینید اینی که میفرمایید که میان میگن که این واکسن سایونیستا ساختن، این واکسن این کار میکنه اون کار میکنه و اینها، این زمان مشروطه هم آمدن راجب این داروخانه دارها به اصطلاح که بیشترشون اهل مشروطه بودن، دنبال مشروطه آمدن این ساختن که اینا سولفات دو پوتاس رو اونن جای حاجمنیزی ما دارن به مردم میدن. ای مسلمین و مسلمات میدونید بر منبر میگفتن، ضبط شده در تاریخ مشروطه، در کسروی هم از در جای دیگه هم هست. میدونید سولفات دو پوتاس یعنی چی؟ یعنی خدا دوتاست. از اونا میگفتن، بودن کسانی باور میکردن و هر کی از اینا بخوره مثلا کافر میشه و دیگه به وحدانیت خداوند دیگه معتقد نخواهد بود. سولفات دو پوتاس، خدا دوتاست. من خبری دیدم هما بانو که با شما در میون میذارم، مطمئنم شما هم دیدید، آقای محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفته که 100,000 پرستار کم داریم در کشور. خب بسیاری از پرستاران متاسفانه جان خودشون از دست دادن، پزشکان و همینطور کادرهای کارکنان دیگه در کادر پزشکی و درمانی و بهداشت و بیمارستانی. مطالبات پرستاران چه هست و این کمبود چرا هست اساسا؟
آقای شالنگی عزیز، اولا که باید اینا ازشون بپرسین که ما چرا پرستار کم داریم. ببینید ما کادر درمان الان 2 سال هست که دقیقا با جونمون کف دستمونه داریم با جونمون بازی میکنیم، هیچ کدوممون زندگی نداریم. خدمتتون عرض کنم که بین همکارای خود من بسیار بسیار زیاد، یعنی شاید بالای 60% از همکارا اصلا مشکل اعصاب و روان پیدا کردن. و اینکه خب وقتی که تو هر کشوری توی هر نظامی هر جایی که شما کار میکنید، اونم تو شرایط سخت، شرایطی که هیچ کس حاضر نیست جون خودشو بذاره تو خطر که بخواد به بقیه کمک بکنه، ما کادر درمان و بچه های بهداشت همه داریم با هم کار میکنیم و حقوقمون رو بهمون نمیدن. خب کی حاضره تو این شرایط کار بکنه؟ ماها به قسمایی که خوردیم پابند هستیم، وگرنه که باید همه با هم دست از کار بکشیم، ولی نمیتونیم مردممون رو رها کنیم. و اینکه خیلی از پرستارای ما تو همین زمان کووید مهاجرت کردن، کشورهای دیگه هم خیلی راحت پذیرفتنشون. پرستارایی که توی بدترین شرایط کاری بهترین خدمات رو ارائه میدن، خب یک نیروی کار فوق‌العاده محسوب میشن. خیلی راحت بهشون به قول معروف اقامت میدن و با حق و حقوقی که بهشون میدن و خب نسبت به کاری که میکنن بالاخره راضی کننده است. بچه های ما هیچ کدوم امنیت شغلی ندارن، خیلی ها رو فقط الان به عنوان نیروی 89 روزه، قراردادهای 89 روزه میگیرن. حالا چرا 89 روز؟ اگه بشه 90 روز یه سری به قول معروف براشون باید تعهد ایجاد بکنه. به دلیل اینکه این تعهدها ایجاد نشه یک نظام خیلی کثیف بردهداری را انداختن، قرارداد 89 روزه میبندن با فارغ التحصیلا و اونایی که جویای کار هستن. و به بچه‌های رسمی هم الان ماهاست که کشیکای غیر از ساعت اداری وای میسن و اضافه کاراشون رو نمیدن. خب این انگیزه ای نمیمونه، علاوه بر اون فشار وحشتناک کاری و گستردگی این هیته و اینکه بچه‌ها واقعا دارن مردونه وایسادن و کنترل میکنن و مردم کمک میکنن، در کنارش بی تفاوتی و بی توجهی مردم نسبت به این کنترل بیماری و رعایت پروتکل ها باعث فرسودگی کادر درمان شده و همین تعدادم که هستن و کم هستن توی کل حیطه‌ها غیر از پرستاری، حتی پزشکا، حتی نیروهای بهداشتی، باعث شده که دوباره الان خیز پیک ششم شروع شده و داره دوباره احتمالاً مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد. علاوه بر اون دولت با بی تدبیری تمام زمزمه‌های باز شدن مدارس رو و خیلی غیر رسمی مدارس رو هم باز کرده، زمزمه هاش هم داره میکنه که ما از آبان میخوایم باز کنیم، در حالی که ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملا مخالفه و من فکر نمیکنم که این بار زور ستاد ملی بچربه به دولت شیش کلاسی ها و احتمال زیاد باز بشه مدارس و بعد اون موقع یک فاجعه به وجود میاد.
بله، همونطور که اشاره کردند هما بانوی گرامی، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در حال حاضر در ایران یکی از بالاترین میزان مرگ و میر کرونا هست در سراسر جهان. و همونطور که باز اشاره کردن، پرستاران در همه جای جهان فارغ از اینکه نوع حکومت چه هست، استبدادیست، غیر استبدادیست، مورد احترام هستن در اکثر جای جهان. در همون اطراف ایران بگیرید تا کشورهای مانند انگلستان و جای دیگه. به خصوص در جریان کرونا مورد عزت و احترام بیشتر و مزایای بیشتر. در ایران هست که اگر همابانو اشاره کرد که به عنوان آزمایش بر میوه ها و بادمجان و این چیزها تزریقات و آزمایش میکردن، انسان حتی از نگاه ولایت فقیه و کارگزاران اون حتی ارزش بادمجان رو هم نداره، کوچکترین حقوقی نداره. و چون اینه که رفتار با پرستاران و گرامی، عزیزانی که جان برکف به معنی واقعی کلمه اومدن در کنار هموطنان خودشون خدماتی انجام دادن، کادر درمان و بهداشت. کلام آخر رو از شما میشنویم هما بانوی گرامی.
حرف آخر این که از مردم خواهش میکنم به خاطر ما که دیگه واقعا آخرین انرژیمون رو گذاشتیم و امیدوارم که با خردمندی مردم و اینکه استقبال کنن از تزریق واکسن و اهمیتی ندن به حرفای این آدمای مرتجعی که هنوز مغزشون کپک هزار ساله بسته، 1400 ساله بسته و تبلیغ میکنن که مردم واکسن نزنن، از همشون خواهش میکنم استقبال کنن از واکسن. بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن هست و رعایت کنن پروتکل ها رو. ماها دیگه واقعا انرژیمون تموم شده، واقعا خسته ایم. خودتون رو به جای ما بذارید دارین و اینکه بدونید این همه سال همتون و همه بچه‌هاتون واکسن زدن، دلیلی نداره که الان فقط این بیماری و این واکسن بخواد شما رو مشکل دار بکنه. از همتون خواهش میکنم همونطور که کشورهای دیگه واکسنشون رو زدن و بیماری رو تمام کردن و جشن پایان کرونا رو گرفتن، کنار گوش ما امارات این کارو کرد و مردم واکسنشون رو تزریق کردن و بیماری بینشون تمام شد. امیدوارم که شما هم این کار رو بکنید. البته باز هم دوباره ما راهی برای اونایی که میخوان شایع بسازن رو میبندیم و بهتون میگیم بیماری کرونا مثل بیماری مالاریای 100 سال قبل هست. ببخشید بیماری آنفولانزای 100 سال قبل. این بیماری از بین نرفت چون ما ویروس ها رو نمیتونیم از بین ببریم. منتها به یک بیماری روتین تو جامعه تبدیل شد که دیگه کشتار آنچنانی نمیکنه و درمانش توی دست ماست. ازتون خواهش میکنم که رعایت کنید و اعتماد کنید به کادر درمان و اجازه بدین که بیماری از بینمون بره، تمام بشه. دل هممون برای هم تنگ شده، مردم همه افسرده شدن و از همه بدتر ما هم افسرده ایم و هم فرسوده و دیگه توانی برای ما نمونده. بذارید ما هم بتونیم نفس بکشیم، ما هم زندگی کنیم و خودتون هم انشاءالله برگردین به زندگی روتینتون و به روزهای قبل از این بیماری.
همونطور که فرمودید واکسن های، البته واکسن های مورد اعتماد
WHO از واکسن ها رو تایید میکنه. مثلا الان توی سبد واکسیناسیون ایران آسترازینکا و سینوفارم هست. این هر دوشون تاییدیه WHO رو داره، ولی متاسفانه دارن تبلیغ میکنن که WHO سازمان صهیونیستیه. اینطور نیست. سالهای سال شما با استفاده از واکسن‌های همین تاییده همین WHO بچه‌هاتون رو ایمن کردین و خیلی از بیماری‌ها رو ما تونستیم ریشه‌کن کنیم. خواهش می‌کنم که به حرفای اساس اینایی که تبلیغ می‌کنن گوش ندین و واکسن‌هاتون رو لطفاً بزنید و به علم اعتماد کنید به جای خرافات.
بله، سازمان بهداشت جهانی و اینکه حالا صهیونیست‌ها که منظور یهودیان هست به معنایی که حکومت به کار میبره، علم و دستاوردهای علمی بسیاریش مدیون یهودیان هست، انسان‌های که دارای مذهب یهود هستن یا ملیت یهود هستن، همونطور که زمانی مسلمانان دستاوردها یا از ملیت‌های مختلف حالا با هر دین و مذهبی که داشتن و ملت‌های دیگه با هر دین و مذهبی که داشتن مسیحیت و بقیه عرضه کردن به بشریت. آقای زویل مسلمان مصری جایزه برنده احمد زویل جایزه شیمی نوبل شده بود زمان. کسی توجه نمی‌کنه مذهب ایشون چی هست و چه نیست، دستاورد او چیست. سپاس بسیار از هما بانوی گرامی. با سپاس از شما هما بانوی گرامی، چون بقیه کادر درمان و خدمات پزشکی همونطور که اشاره کرد هستن، نه از همراهی با شما عزیزان بقیه هموطنان، بلکه از اوضاع تحمیلی بر آن، نامساعد بودن شرایط کار، اما از پا ننشستن، همراه شما هستن. شما نیز همراه این عزیزان باشید، کسانی که جان خود رو بر کف نهادن در راه خدمت به هموطنان خود. سپاسی دوباره از شما بانوی بزرگوار در تهران. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو در لحظاتی که بارش آرام باران آغاز شده در لندنی که نیم ساعت پیش آفتابی بود. چند خبر. آقای رضا اسلامی استاد حقوق بشر دانشگاه ملی سابق که منم سرفرازم، چند سالی رو در اونجا بودم، یا دانشگاه بهشتی، امروز به 5 سال زندان محکوم شده به خاطر هم اونچه که به اتهام که در دادگاهی روشن و با درهای باز انجام نشد، همکاری با دولت متخاصم آمریکا، متخاصم از اون کلمات جنگ دوم جهانی هست. 2 میلیون دانش آموز ایرانی در سال گذشته، در 20 سال گذشته کم به اصطلاح به مدرسه نرفتن در این 20 سال گذشته. این آمار رسمی هست مرکز آمار ایران. آمار غیر رسمی بیش از اینه با توجه به اظهارات خود مسئولان حکومت فقیه در این زمینه. و ابراهیم رئیسی، دکتر سید پرزیدنت حجت الاسلام، دکتر دوشنبه و بالعکس، آمده گفته مردم برای رفع مشکلات خود به روحانیت اعتماد دارن. این خبر بی نیاز به تفسیر هست، تفسیر با خود شما عزیزان. مردم از چپ و راست یک بار همه یا اکثریت یا تعداد بسیار زیادی اعتماد کردن به روحانیت در 57 آقای خمینی و مخلفات اون و پیامدهاش همین هست که میبینیم. بنابراین این حرف تا چند اندازه درست هست. قضاوت با شما. و ما خانم فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، به دادگاه فراخوانده شد برای فرستاده شدن به زندان جای حکم زندان ایشون. بانوی محترم ایران، فرزندشون سهیل عربی و بهنام موسیوند در اعتراض به ضرب و شتمشون به اصطلاح به قرنطینه فرستاده شدن به انفرادی و اعتراض داشتن به وضعیت زندان و بقیه موضوع. سهیل با همسر و فرزند در بیرون از زندان هستن، همسر و فرزندشون، و ایشون چند سالیست در زندان. فرنگیس مظلوم فراخونده میشه. آیا از کنار چنین خبرهایی به راحتی میشه گذشت؟ آیا برای سامان دادن به وضعیت ایران، خروج از این وضعیت، استفاده از رسانه‌های اینترنتی با نام مستعار کافی است؟ برگزاری جلساتی از طریق رسانه‌های اینترنتی و بازگو کردن حرف‌های بسیار گفته شده کافی است؟ واقعیت ها چیز دیگری است. بانوی ایرانی فرنگیس مظلوم و بانوان دیگر بسیار روزانه مورد اهانت قرار می گیرند. به زندان فراخوانده می شوند. در زندان به سر می برند. سهیلا حجابات نادائمی بسیاری دیگه. و مردان و دیگران از هر سن و هر عقیده و دین. راحل در کجاست؟ چگونه میتوان به این اوضاع پایان داد؟ پرسشی است در برابر همه اونها که در خارج از ایران بویشه امکان تلاشی بیشتر برای پایان دادن به چنین اوضاعی دارند. فرنگیس مظلوم و مظلوم های دیگر رو در ایران دریابی، تنها نگذاری. سپاس بسیار از همراهی شما بینندگان گرامی. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، خوساران دنا درا کلوند، کوزد روز تفتان بینالو درفک و شیر کو، خوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.